بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكار أثر حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله، تولد 773 هجري، وفات 852 هجري. رسیدیم به جلسه 27. بحث در مورد حدیث مدلسه. مصنف رحمه الله میگه و القسم الثانی و هو الخفی المدلس بفتح اللام سمی بذالک لکون الراوی لم یسمی من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به. جلسه قبل خوندیم که ابن حجر رحمه الله گفت سقط ظاهر داریم و سقط خفی. سقط ظاهر مثل انقطاع باشه، واضحه این راوی با این راوی در یک عصر نبودند، و بحث پیرامون اون که جلسه قبل خوندیم. حالا قسم دوم، سقطی افتادنی که خفیه، هر کسی به اون پی نمیبره بلکه کار ائمه حزاقه. خب این قسم یا تحت این قسم مدلس قرار میگیره. مدلس هم حدیث مدلس به فتح لام، و اون شخصی که تدلیس به کار میبره مدلس اسم فاعل میگیم به کسر لام. خب حدیث مدلس میگه نامگذاری شده به آن چون که راوی نام نمیبره کسی که حدیث به او گفته، اما ایهام ایجاد میکنه که شنیده از او حدیثی که به او آن حدیث نگفته. خب این چه مدلس؟ پس تدلیس اینه که زید مثلا از عمر یه مقدار حدیث شنیده، حالا زید این حدیثی که الان میخواد روایت بکنه این حدیث را از عمر نشنیده، بلکه به واسطه از بکر شنیده که بکر از عمر شنیده. حالا زید میاد بکر رو حس میکنه از عمر روایت میکنه. با صیغه ای هم که صیغه مهمه است، با صیغه ای به کار میبره که ایهام ایجاد میکنه شنیده باشه، مثل عن، مثل قاله، چون که کسی که گفت عن فلان یا قال فلان احتمال داره که شنیده باشه حقیقتا خودش، یعنی شنیده باشه حقیقتا از اون، احتمال داره که نه خودش حقیقتا نشنیده. پس این صیغه مهمه است، ایهام ایجاد میکنه که شنیده یا نشنیده. پس با این صیغه میگه، چون که اگر با صیغه سماع بگه مثلا حدثنا عمرون اخبرنا یا سمعت، خب اینها صيغه هایی که دلالت میده که بر اینکه او شنیده از عمر، این حدیث رو از عمر شنیده. بس این صيغه به کار نمیبره، چون که این صيغه به کار بره دیگه دروغ محض مشخص دروغ داره میگه، چون که نشنیده از او. پس این صيغه رو به کار نمیبره چون که دروغه. اما عن و قاله میگه که عن و قاله دروغ نمیگه، چون که اگر سال ازش بکنیم بگه من که گفتم عن، گفتم عن فلان، گفتم قال فلان، و نگفتم که 100% شنیدم. چون که عن و قاله صیغه هاشون همینه که هم احتمال سما میده هم غیر سما. اما وقتی گفتم سمعت و فلان، از فلانی شنیدم، یا حدثنی فلان، فلانی به من حدیث گفت، اینها نه، اینه من خودم شنیدم از او. پس به الفاظی که صراحتا دلالت میده بر سما تصریح نمیکنه، اون الفاظ رو نمیاره، همونطور گفتیم، چون اگر بیاره دروغ محض، و اگر و میترسه هم بیاره. چرا؟ چون که اگر محدثین دستش رو کردن دیگه دروغ میشه در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس دیگه هیچ حدیث از قبول نمی کنن. هیچ حدیث از قبول نمی کنن، چون که دروغ بر در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر یک بار کسی بده دیگه هیچ وقت از پذیرفته نیست، یعنی اون روایت دیگر رو باز پذیرفته نیست، هر حدیثی که او روایت بکنه مردوده. پس این شد تدلیس. خب یک مثال دیگر بزنیم، مثلا زید عمر، مثلا عمر یک محدث بزرگیه مثلا و معروف، همه میان پیشش حدیث میگیرن. خب زید میشنوه که چنین محدثی در فرانجا وجود داره، میره پیشش. خب عمر تو مسجد نشسته، شاگردان زیاد، زید هم مینشینه در کنار شاگردان و عمر حدیث میگه. یه روز حدیث گفت 50 تا مثلا حدیث شاگردان نوشتن، زید هم هستش. فرداش هم 50 تا حدیث گفت، خب شنیدم، نوشتن. خب اتفاقا روز سوم عمرو که محدث بزرگه وفات میکنه. خب زید الان 100 تا حدیث از عمرو شنید، یعنی خودش بدون واسطه شنیده. عمرو هم قبل از اون تو همین مسجد مجلس که داشته، شاگردان دیگر خیلی حدیث ازش نوشتن، مثلا 500 تا حدیث ازش نوشتن. خب زید میگه من یه همه راه اومدم، شهر خودم رو ول کردم، اومدم اینجا و از عمرو که محدث بزرگ معروف مشهوری همه پیشش میان 100 حدیث بیشتر نشنیدم. بقیه که تو اون مسجد هستن، شاگردان هستن، اونا 500 تا یا مثلا 1000 تا حدیث شنیدن. پس میاد پیش یکی از این شاگردان، از او حدیث های شیخ رو میشنوه، میگه به من حدیث بگو. اون شاگردم مثلا بکره، بکر میاد حدیث رو میگه، میگه حدثنا عمرون، عمر همون کیه؟ همون شیخ زید هم بوده که، ولی این احادیثی که الان میخواد بگه به عمر، به زید، زید که نشنیده از عمر، زید همون 100 تا شنیده بود. خب حالا این حدیث میگه مثلا 400 تا گفت، خب پس الان زید 500 حدیث شنید، میره به شهر خودشون. پس حالا چطور شد زید از عمر که محدث بزرگی است 100 تا حدیث شنیده مستقیم، بعد 400 تا از بکر شنیده که بکر از عمر شنیده. خب اون 100 تا حدیث که روایت میکنه زید، خب میگه حدثنی عمرون یا حدثنا عمرون، عمر از عمر شنیدم حدیث به ما گفت، اینها رو میگه دیگه. خب حالا 100 تا تمام شد، میرسیم به 400 تا. خب زید به خودش میگه اگه من اسم بکر بگم، بگم بکر از بکر شنیدم که بکر از عم شنیده، خب حدیث نازل میشه دیگه، حدیث عالی نیست، نازل میشه. و خب حدیث عالی طبیعتا بهتره از نازل. پس حدیث 101 و 102 به بعد دیگه اسم بکر رو نمیاره، در حالی که از بکر شنیده اسم بکر رو نمیاره، میگه و عن اونا همش میگفت حدثنا عمر حدثنا عمر، تا میرسه 101، 101 دیگه حدثنا نمیگه، ادامه میگه و عن عمر، حدیث 102 و عن عمر و عن، این همش و عن میگه. مردم که فکر میکنن که اینها از حدیث 101 و 102 بعد دیگه، اینها هم دیگه مثل قبلی شنیده دیگه، دیگه متوجه این قضیه نمیشن، داره میگه و عن و عن. چرا این کار کرد؟ تا اینکه سندش عالی بشه. پس مثلا این یکی از دلایل تدریسه که سند رو عالی بکنه. دلیل دیگرش مثلا شیخش ممکنه ضعیف باشه، مثلا اون بکر ضعیفه، میاد اونو میندازه، از عمر روایت میکنه مستقیم که ثقه است و قبلا هم که گفتیم از عمر شنیده، چون قبلا شنیده کارو برامون دشوار میکنه. خب پس تدریس چی شد؟ تدریس اینه که راوی که از راوی دیگر بعضی از احادیث شنیده، میاد حدیثی که از اون راوی نشنیده رو با صیغه مبهمه روایت میکنه. خب بعد میگه و اشتقاق من الدلس به تحریک، دلس یعنی با حرکت دادن لام، یعنی دلس نه دلس، و هو اختلاط الظلام سمی بذلك الاشتراک هما فی الخفای، مدلس یا تدلیس اشتقاق شده از دلس، دلس هم اختلاط ظلام مخلوط بودن تاریکی نامگذاری شده آن به خاطر اشتراک این دو در خفا و پنهان بودن، همانطوری که اختلاط ظلام و تاریکی. خب خفا میاره، پنهانی میاره، تدلیس هم همین کار، همینطوری که پنهانکاری میرسونه. خب بعد میگه و یرد المدلس به صیغه من صیغ الاداء تحتمل وقوع اللقیه بین المدلس و من اسند عنه که عن و کذا قال. حدیث مدلس وارد میشه به صیغه ای از صیغه های ادایی که احتمال داره وقوع ملاقات بین اون شخص مدلس یا بین اون راوی مدلس و بین کسی که اون مدلس اسناد میکنه حدیث را به سوی او، مانند عن و کذا و همچنین قال. پس مدلس میاد صیغه مهمه میاره، صیغه که ایهام ایجاد میکنه، صیغه مهمه مثل عن مثل قال که گفتیم، که اینها خود عن و قال اگر کسی گفت احتمال داره شنیده باشه، احتمال داره که نه نشنیده باشه. مثلا الان مثلا وقتی که امام بخاری رحمه الله میگه و عن ابن عمر، یعنی اینجا و عن که میگه نه، احتمال داره که بخاری از ابن عمر شنیده و احتمال داره که نه نشنیده. و اینجا چون که میفهمیم که بخاری، امام بخاری رحمه الله جز تابعیون نیست که بشنوه از ابن عمر که شاگردش باشه، یعنی میفهمیم که اینجا عن که به کار برده امام بخاری دلالت بر سماع نمیده و قصد بخاری هم نیست که من از او شنیدم و این حرفان، نه، یه چیزی که واضحه دیگه. خب پس عن چنینه؟ یا امام بخاری رحمه الله بگه و قال حسن البصری، حسن بصری گفت. این قال و عن کسی که بخواد بگه، یعنی ما نمیتونیم متهمش بکنیم که تو دروغ داری میگی، تو نشنیده ازش چرا داری میگی. میگه خب قال و عن گفتم، قال و عن اصلا دلالت بر سماع میده و عدم سماع میده. میگه من ادعا کردم که ازش شنیدم. پس این میشه صیغه مهمه. اما میگه و متا وقع به صیغه صریحه لا تجوز فیها کان کذبا، اما هرگاه که واقع شد به صیغه صریحی که مجازی در آن نباشه دروغه. خب حالا اگر بیاره به صیغه صریح بگه حدثنی سمعتو، اینا صیغه صریحه که دلالت میده بر شنیدن، پس اینو به کار ببره این دروغو حساب میاد. پس دروغو به حساب که اومد، چون که در حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم داره دروغ میگه دیگه، گفتیم تمامه. اگر یعنی مشخص شد دیگه هیچ حدیث از قبول کردن نمیشه. بخاطر همین مدلس صیغه صریح حسن به کار نمیبره، صیغه مهمه به کار میبره. و صیغه صریح که هم مجازی در اون نباشه، یعنی صریح خالص باشه. اما اگر مجاز باشه باز اون حرفش دروغ نمیشه. اگر مجاز باشه مثلا حسن بصری رحمه الله که از کبار تابعینه، خب میگه خطبنا ابن عباس، خطبه به ما خوند ابن عباس رضی الله عنهما. خب ابن عباس رضی الله عنهما به بصره اومده، به بصره اومده. حسن بصری هم که در بصره بوده، یعنی بصریه دیگه، مال بصره است. اما زمانی که ابن عباس رضی الله عنهما به بصره اومده، اون موقع حسن بصری رحمه الله در بصره نبوده. علما میگن نبوده. ببینید همش تاریخ ها وجود داره. خب حالا حسن بصری رحمه الله میگه خطبنا ابن عباس، خطبه به ما خون. اینجا منظور ابن عباس نیست که خطبه به ما خونده منم اونجا بودم و از شنیدم، این که دروغ محضه. و حسن بصری رحمه الله وقتی که داره میگه خطبنا ابن عباس، اصلا منظورش نیست که دروغ بخواد بگه و من اونجا بودم، نه نه این حرفا نیست، بلکه اینجا مجازن داره استفاده میکنه ابن عباس، مجاز داره استفاده میکنه، یعنی خطبه به ما خون، یعنی به ما اهل بصره، به ما اهل بصره، نه اینکه یعنی من اونجا بودم و من شنیدم، یعنی به ما اهل بصره. مثلا بگیم رئیس جمهور ما گفت، خب این رئیس جمهور ما گفت دلیل نمیده که من وقتی که اون رئیس جمهور، یعنی رئیس جمهور کشور ما گفته، من اونجا بودم که، آیا این دلیل برای این میده؟ نه. و منظورم اینه که او که رئیس جمهور ما، یعنی کشور ماست، گفته، یعنی این چنین مجازی در کلام رایجه. کلا اصلا مجاز ما زیاد داریم تو کلام، خصوصا تو کلام عرب. تو کلام عرب مجاز خیلی داریم. نمونش هم تو حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم هم، اونجایی که در مورد دجاله که دجال بعد میاد آخر زمان و خب کارهایی که انجام میده، بعد یه نفر رو میکشه جلوی جمع، بعد دوباره زندش میکنه. خب بعد میگه که یعنی من کیم، یعنی بگو که من خدای تو هستم که من تو را زنده کردم. میگه حالا بیشتر برام واضح شد که تو دجالی. اون دجالی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما خبر داده. چی میگه؟ میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما خبر داده. خب آیا وقتی که داره میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما خبر داده، یعنی این شخص صحابیه، یعنی شنیده که رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر داده، یا منظورش اینه که رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما خبر داده، یعنی به ما جماعت مسلمین، به ما جماعت مسلمین خبر داده، نه اینکه به ما خبر داده یعنی من هم اونجا بودم و شنیدم. منظور چنین مجازی یافته میشه تو کلام عرب، تو احادیث. خب بخاطر همین گفت لا تجوز فیها، گفت و متا وقع به صیغه صریحه لا تجوز فیها کان کذبا. هرگاه واقع شد به صیغه صریح که مجازی در آن نباشه، حالا دروغه. پس اون شخص بگه صیغه صریح بیاره، بگه سمعت و شنیدم، حالا دروغ میشه. و حکم من ثبت عنه التدلیس اذا کان عدلا ان لا یقبل منه الا ما صرح فیه بالتحدیث علی الاصح. میگه حکم کسی که ثابت شد از تدلیس که اگر عادل باشه، این که قبول کرده نمیشه از او مگر آنچه که تصریح بکنه در آن به تحدیث، صیغه‌ای به کار بره که دلالت میده بر تحدیث، بر شنیدن، بنابر اصح. خب حالا شخصی که تدلیس به کار برد، یعنی این شخص فهمیده که مدلسه، اگر ضعیف باشه خب دیگه ربطی به تدلیسش دیگه نداره، دیگه همون ضعفش احادیثش مردوده به خاطر اون ضعفی که داره. اما اگر سخه است، مدلسه ولی سخه است، قول اصح، چون که اقوالی داره پیرامون این وجود داره، یعنی بین علما بعضی میگن روایت مدلس اصلا پذیرفته نیست، بعضی میگن یعنی کلا پذیرفته است، یعنی اختلاف وجود داره. اما بنابر اصح نزد محدثین اینه که اگر اون مدلس که ثقه است روایت کرد برامون با صیغه ای که دلالت میده بر سماع، از میپذیریم. مثل بگه سمعت و حدثنی، حدثنا و اخبرنا، اینا اخبرنی اینا. اما اگر مدلس که ثقه است با صیغه مهمه آورد، هر حدیثی با صیغه مهمه و از او نمیپذیریم. اگر گفت عن فلان از او نمیپذیرن، یا قال فلان از او نمیپذیرن. پس این حکم شخص مدلسه. پس شخص مدلس ثقه اگر صیغه بکاره هر حدیثی که روایت کرد، چون که فهمیدیم که مدلسه بالاخره، هر حدیثی که روایت کرد اگر با صیغه تحدیث آورد، از او پذیرفته است. اگر با صیغه مهمه آورد، از او پذیرفته نیست. حالا بیا یک نکته اشاره هم بکنیم در اینجا. خب ما توی مصطلح چنین میخونیم حکم، همینطوری که گفتیم الان، اما خود ابن حجر کتابی داره در مورد مدلسین که اسم کتابشه تعریف اهل التقدیس به مراتب الموصوفین به تدلیس، تعریف اهل التدلیس به مراتب الموصوفین به تدلیس. خب این کتاب تعریف اهل التقدیس در اونجا مدلسین رو به 5 طبقه تقسیم کرده، 5 طبقه تقسیم کرده. و طبقه اول یا مرتبه اول کسیه که گفتند که مدلسه ولی اشتباه کردن، او مدلس نیست در است. یعنی اسم کسانی رو میاره که یه نفر یا دو نفر گفتن از علما که این مدلسه، اما تحقیق این که اینا مدلس نیستن. مرتبه بعد کسانی هن که تدلیسشون خیلی قلیله، مثلا تو عمرشون یک بار تدلیس کردن، تو عمرشون یک بار تدلیس کردن، خب این ازشون پذیرفته است، ازشون پذیرفته است. یعنی بعد با عنعنه آوردن، یعنی با صیغه عن، با قاله، صیغه مهم آوردن، ازشون پذیرفته است. یا کسانی که تدریس نمی کنن مگر از ثقات، یعنی مشخصه که تدریس نمی کنه مگر از ثقات، یعنی هرگاه تدریس بکنه از ثقه می کنه تدریس. خب این هم باز میپذیر ازشون اگر با عن آوردن. مرتبه سوم که مختلفیه، مختلفیه یعنی هم از ثقات تدریس کرده و هم از ضعفا تدریس کرده. خب این روایتش رده، این روایتش رده. مرتبه چهارم که بسیار تدریس از او دیده شده، بسیار تدریس از او دیده شده، خب اینا هم باز پذیرفته نیست از اینها، مگر که یعنی با صیغه مهمه بیارن پذیرفته نیست مگر که تصریح بکنن به سما. و مرتبه پنجم که مدلس هستن، تدریس کردن، اما ضعف دیگری هم دارن، پس اونا که دیگر رده، همون ضعفشون کفایته. خب پس اینجا نتیجه میگیریم که ما الان که گفتیم هر مدلسی از او نمیپذیریم مگر که تصریح بکنه به سما، تو مصطلح که خوندیم، تو هر مصطلح همینطور میخونیم که، یعنی این کلی داریم میگیم. ولی همونطور که ابن حجر در کتاب تعریف اهل التقدیس به 5 دسته تقسیم کرده اونها رو، دسته اول که مثلا خیلی قلیل از اونها تدریس شنیده شده، مثلا یک بار در عمر، دو بار در عمر مثلا، خب اینا با صیغه مهمه بیارن باز ازشون پذیرفته است. یا کسانی که تدریس نکردن جز از ثقات، اینا باز صیغه محابیارن ازشون پذیرفته است. پس این نکته هم توجه بکنیم. خب بحث بعدی در مورد مرسل خفیه که دیگه خب حالا مرسل و مرسل خفی با تدلیس فرقشون هم میخواد بگه. الان بخوام بپردازیم طولانی میشه جلسمون. انشاءالله در جلسه بعد خواهیم خوند. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم. الحمد لله رب العالمین.